أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج فقه روز چهارشنبه درس 120 تاریخ 5/3/1400 رسیدیم به مسئله دهم از تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که می‌فرمایند که ذکر لأخذ تربت المقدسه و تناولها و تناولها عند الحاجت آداب و ادعیه، برای گرفتن تراب مقدسه سید الشهدا و تناول آن یعنی مصرف و خوردن آن موقع حاجت ذکر شده است یک آداب و دعاهایی که آداب رو مثلا رعایت کنیم، برو در دستمال بپیچیم، انا انزلنا ورش بخونیم، به حق ملک و به حق پیامبر و اینها بگیم که خدا حفظش کنه. ولی حضرت امام می‌فرمایند ظاهر اینه که اینا شروط کماله برای سرعت اجابت، اما شرط جواز تناول نیست. تناول حالا اینجا یه معنیش اینه که همون گرفتن، اون تا چون در عبارت داشت اخذ و تناول، معلوم میشه تناول معنای استعمال رو داره، یعنی این شرط جواز استعمال نیست، به این معنی که اگه خواستیم خاک رو بخوریم یا به موضع درد بمالیم شرطش اینی که حتما این آداب رو رعایت کنیم یا دعاهای مخصوصه رو چیه بخونیم. اینا شرط کماله، کما این که وقتا دیگه هم اگه خواستیم دعا کنیم میگن رو به قبله باشی، موقع خاص باشه، سحر باشه، با طهارت و وضو باشی، آداب دعا رو مثلا به جا بیاری، که این آداب در صورت اجابت مؤثره، چه بسا سبب میشه که این خاک تأثیر مثبت بگذاره در درمان درد. بنابراین این که در روایات اومده فلان دعا رو بخونید، فلان ادب رو رعایت کنید، اینا همه میشود شرط چی؟ کمال، نه شرط تناول، که مثلا بگی اگه خواستی بخوری جاید نیست میگر با این دعا، جاید نیست میگر مثلا با این ادب، نه خیر، اینا شرط کمال. حالا بنده عرض میکنم که ادعیه مذکوره عند تناول تربت سید شهدا علیه السلام در واقع همه اینا آدابی است برای تناول این تربت مقدسه به وجه اکمل، یعنی وقتی ما یه آداب رو رعایت کردیم اینجا فلواقع اون خاک رو استعمال کردیم به وجه اکمل در سرعت تأثیر و نحوه آن. اما شرط اصل تناول نیست که اگه کسی خواست از این خاک استفاده کنه به موضع درد بکشه یا بخوره حتما واجب باشه فلان دعا رو بخونه، خان بهتره، نخوندم طوری. هر عمل عبادی غیر عبادی حالت رو داره، یه آداب و شرایط کمالی درش مطرح شد. خب این نکته رو ما از کجا میگیم که این شرط کماله نه شرط جواز استعمال؟ یکی اطلاقات نصوصه، روایاتی رو خواندیم قبلا که اینا مطلق مقید به دعا چیه؟ نمی کنه. فتاوا هم به همین شکل صادر شده، اونم نمیگن واجب فلان دعا رو بخونی، مستحب به مثلا، کما که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم همین نظریه رو دارن و ایشون هم تمسک میکنن به اطلاق نصوص و فتاوا در جلد 37 از طبع مجموع الفکر، طبع جدید، یعنی طبع مؤسسه النشر مال جامعه مدرسین، صفحه 538. و جلد قدیم جلد 36 صفحه 364. خب پس بنابراین اطلاق در نصوص و فتاوا مقید به دعا نمی کنه در این تناوب، بلکه نصوصی که در زمینه ذکر شده، روایاتی که در زمینه تناول تربت مقدسه امام حسین علیه السلام ذکر شده، در خود این روایات قرائن متعددی بر این معنا وجود داره که اینا شرط ادبه، اینا شرط کماله. این دعاها اگه میگه اینا انزلنا رو برش بخون، این برای این که زودتر تأثیر بکنه. بله، و الا کسی قائل نشده که حتما واجبه. اگرم ظاهر بعضی روایات باشه، گفتن به کمک روایات دیگه ما حمد بعد استحباب میکنیم، بلکه جماعتی اصلا تصریح میکنن که این زیادت فضله، یعنی بهتره که همون استحباب باشه، مثل شرایط دیگه که در محل خودش ذکر شده. بنابراین اقوا چیه؟ اون خبری که حالا دیروز یه مقدارش رو خواندیم، امروز هم عرض میکنیم، که گفته شده خبر مرسله است که مشتمل بر دعا بود، و چون مثلا ضعف داره به خاطر ارسال، نمیتونه مقید اطلاقات باشه، مقید عمومات باشه. بعد اگه یه روایت حداقل مثلا موثقه بود، معتبره بود، خب میشد بگی که اطلاقات و عمومات رو مقید میکنه به اینکه حتما با دعا باشه، ولی در غیر این صورت چون سند مشکل داره، حالا هرچند معلولش معلول خوبیه، ولی به هر حال از جهات صناعت فقهی ما نمیتونیم با یه روایت مرسل بیم اطلاقات و عمومات رو مقید بکنیم و تخصیص بزنیم. و البته آره، مراعات شهوت، مراعاتش بهتره، که صاحب ریاضم همین نظر رو دارن رضوان الله تعالی علیه. ایشون میگه که لم اقف علی مشترط لذالک اصلا، من واقف نشدم به شخصی که حتما این شرط رو لازم بکنه، بلکه جماعتی تصریح میکنن که این شرط فضیلته. لذا میگه خبر ضعیف نمیتونه مقید واقع بشه. بله، اینو منکر نیستیم، رعایت این آداب، این مثلا دعاها اهوته، یعنی اهوته استحبابیه، بهتره. چرا اهوته؟ برای اینکه ما اگه قرار شد مخالفت رو با اصل بکنیم، میهم اکتفا میکنیم به قدر متیقن. اصل حرمت استعمال تراب بود، اصل حرمت استفاده از خاک بود، از حرمت بود دیگه، و حالا بخوام از این اصل رفعیت بکنیم، خب مقید میشیم به قد متیقن. قد متیقن چیه؟ استعمال تراب، خوردن تراب با دعا، مثلا با انا انزلنا، منتها این با مستحبه، این واجب نیست، چون به قرینه، و الا اونجایی که میگن در مخالفت اصل اکتفا بکنیم به قدر متیقن، حمدش بکنیم بر وجوب، اونجایی که دلیل داره. اینجا حالا اکتفای بر قدر متیقن بهتره، استحباب داره. جناب سید علی در کتاب ریاض جلد 12 طبع مؤسسه نشر الاسلامی صفحه 196 و 197، ایشون هم نظر مبارکشون همینه که حمد بعد استحباب بشه. بنده عرض میکنم که ایشون که گفت این خبر ضعیفه و نمیتونه مقید اطلاقات باشه، چون خبر مرسل بود دیگه، عرض کردیم دیروزم بخشش رو خواندیم در مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه صفحه 677 و 678 این روایت رو مفصل آورده، و البته کامل و زیارات هم ذکر میکنه این روایت رو، که این مرسله و سندی ذکر نمیشه. اونجا اینجور بود که راوی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که سمعت و که تقول ان تربت الحسن علیه السلام من الادویت المفرده. پرسید آقا جان، من از شما شنیدم که تربت امام حسین علیه السلام از دواهای منحصر به فرد اثر کیمیایی داره، خیلی مؤثر در درمان دردهاست. خب اینو فرمودید شما. قال الامام علیه السلام فاذا تناولت فقول. ببین این دعا که میگیم اینه. امام بهش فرمود که انه بله ما گفتیم، منتها خوب یه آدابی هم داره، مثلا فکر نکن من استفاده کردم اثری نداشت. اگر خوردی فقل اللهم، بگو اللهم اینی اسألک به حق الملک الذی قبضها، از تو درخواست دارم به حق اون ملکی که این تراب رو به اصطلاح گرفت، و به حق مثلا اون پیامبری که خزنه ها، که یه روایت بود ملکی که خزنه ها، یه روایت هم بود پیامبری که خزنه ها، یا امیرالمومنینی که قبضه ها، اینجور تعبیرات رو داشت. وقت مثلا میگه به حق این بزرگواران من این دعا رو استفاده میکنم، این خاک رو یا بر میدارم برای اینکه دردم شفا پیدا کنه. وقت آخرش هم فرمود به پیشتر یه دستمالی مقطع و نانزدنا رو برش بخون، که بعضی ها خواسته بودن بگن که اینجا پس معلوم میشه این برای خوردن نیست، گویا صاحب ریاض بود، این فقط برای غیر خوردنه، مثلا برای درمان درد به موزه درد بمالی. اینا رو قرینه گرفته بود که ما دیرو گفتیم نه، این حالا یه روایت امروز داریم به ما کمک میکنه در جواب ایشون که این پیچیدن برای حفظه. و عجیبه، میگه خاک به قدری مورد توجهه که شیاطین در کمینه بی خاصیتش بکنن، کفار من الجن اینا جرأت ندارن وارد حریم حاره امام حسین بشن، ملائکه اونجا نگهبانن، ولی وقتی طرف خاک رو گرفت در محفظه قرار نداد، توی شیشه دستمالی دعایی برش نخون، اومد خارج از حرم، اینا یه کاری میکنن که خاک بی خاصیت میشه. خیلی عجیبه. و هر چیز مهمی رو بالاخره شیطان در کمینه، حالا شیاطین جن باشه، شیاطین انس باشه، یعنی که در امور اجتماعی سیاسی هم همینجوره، هر چیز مهمی رو دشمن در کمینه که نابود بکنه و خونسا کنه. حالا این روایت پس بنابراین صرف این که حضرت گفت او رو در دستمال بپیچ، خب این غایتش اینه که بالاخره یا میخوای باش دردی رو درمان کنی از طریق خوردن به اندازه نخود، یا میخوای مثلا به موضع درد بکشی. فرقی دیگه نمیکنه که بگیم اینجا خوردن رو نمیگه و اصل اولیه یه حرمت اکلتین مثلا به قوت خود چیه باقی. حالا روایت جالب و مفصلی که امروز در واقع یک صفحه از این صفحه ما رو پر کرده، من خدمت شما عرض میکنم. اتفاقا روایت هم مسنده، سند زید شده و در مجموع هم باید بگیم سند خوبه، که این روایت رو البته شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه مرسلا نقل میکنه در همین مصباح المتهجد، و جناب جعفر ابن محمد ابن قولوه. جعفر ابن محمد ابن قولوه مرقد شریفش همون روبروی مدرسه مرحوم آقای گلپایگانی، اون قبر برجسته کنار شهدای سه خرداد، همیشه اونجا در دفت آمد فاتحه میخوانیم به روحی بزرگواران. خب ایشون که جعفر ابن محمد ابن قولوه باشه، از محمد ابن حسن ابن علی ابن مهزیار نقل میکنه. محمد ابن حسن ابن مهزیار هم از جدش، جدش که عبارت باشه از علی ابن مهزیار، ولی دیگه محمد ابن حسن ابن علی ابن مهزیار، خب جد محمد ابن حسن میشه علی، علی ابن مهزیار. وقت علی ابن مهزیار هم از حسن ابن سعید نقل میکنه، حالا ظاهرا حسن باشه، حسین نیست، شاید هم حسین باشه. از عبدالله ابن عبدالرحمن اصفهم با صاد، آره اون راوی مستقیم عبدالله ابن عبدالرحمن اصم هست که قال حدثنا، ایشون میگه حدثنا یعنی حدیث کرد ما را ابو عمر شیخون من اهل کوفه. حالا این ابو عمر بالاخره اینجا خیلی معلوم نیست، قصد نیست، ولی به هر حال حالا دعاست دیگه، خیلی ما به سند چیز هم نکنیم، به قصد استشفایی تربت استفاده بشه، منتها ما میخوایم از این روایت استفاده کنیم که دعا شرط نیست. یکم یه نکته اضافه هم داره که میگه بله تین جدم پیامبرم همیجوره، تین قبل امام علی هم همیجوره، امام حسن و هاکذا بقیه اماما. این نکته اضافه رو این روایت داره. وقت این آقای ابو عم که شیخی از اهل کوفه روایت میکنه از ابی حمزه سومالی، و این جالبی کار اینه که ابو حمزه سومالی اصلا مستجاب الدعوه بوده. ما تألیفی داریم شرح دعای ابو حمزه، اونجا مقدمه آوردیم، ثابت کردیم و نظر بزرگان راجع به ابو حمزه از ثقات، از اجلا، از علول و مستجاب الدعوه. ایشون از ابی عبدالله علیه السلام روایت میکنه از امام صادق. خب دعای ابو حمزه هم که معروفه، ایشون معلوم میشه دو سه تا امام رو درک کرده، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق علیه السلام. خب این آقای ابو حمزه میگوید که کنتو به مکه، من در مکه بودم و ذکر فی حدیثه، یعنی خود ابو حمزه بابود مطالب دیگری رو هم گفته، و در ضمن حدیثش میگوید که قلت جعلت فداک، من به امام صادق عرض کردم فدایت شوم، انی رأیت اصحابا یأخذون من تین الحائر، من خلاصه یه اصحابی رو دیدم از مریدان شما که اینا میگیرن از تین حائر. حالا تین رو قبلا گفتیم منحصر به گل نیست، ولی چون منجمد شده معمولا میکنن، تعبیر به تین میکنن و الا خاکش هم همینجوره. اینجا تعبیر حائر داره، مختص به خود قبر نیست، معلوم میشه حول و حوشش هم حکم خود خاک قبر رو داره. این نکات لازمه. خب این خاک رو چرا میگیرن؟ لاستشفعون به، برای اینکه استشفا کنن به این خاک، حالا نداره بخورن، به موزه درد بذارن. هل فی ذالک شیئون به ما یقولون من الشفا، یعنی آیه واقعیت داره یه اصحاب ما که میگن که ای تربت امام حسین در شفا هست، آیه درسته به ما یقولون من الشفا؟ قال یعنی ابو حمزه میگه که قال صادق علیه السلام بله یستشفا به ما، بینه و بین القبر علی رأس اربعه امیال. قبلا این بحث رو داشتیم و منحصر به خاک قبر نیست. امام فرمود استشفا می شود به این تین به مقدار این به اصطلاح قبر و او خاکی که بر می داری از قبر، تو خاکی که بر می داری علی رأس اربعه امیال، 4 میل، که بعضیا به اشتباه فکر کرده بودن میل فرسخه، گفته بودن 4 فرسخ، ولی نه، ببینید 3 میل 1 فرسخه. وقت اینجا وقتی میگه اربعه امیال یعنی 1 فرسخ و 1 میل، گفتم 3 میل میشه 1 فرسخ، وقت اربعه امیال میشه 1 فرسخ و 1 میل. آره این مقدار، خب 1 فرسخ هم کم نیست، 1 فرسخ 1000 متر دیگه، چیه 1 فرسخ؟ آره 1 کیلومتر. و کذا، حالا این نکته جالب دوم، پس این روایات چند نکته داشت، یکی منحصر به قبر نکرد گفت حائر، یکی گفت که منحصر به چی، به اصطلاح به قول معروف گفت که حالا این نکته بعد و کذالی که قبر جدی، نه نکته دوم، حضرت فرمود قبر جدم هم همین حکم داره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کذالی که تین و قبر الحسن، خب حسین که مورد بحث علیه السلام، امام حسن علیه السلام هم کذالی و علی حضرت علی هم کذالی. حالا اینجا دیگه تقدیم و تأخیر کرده، ولی اول حضرت رسول رو باید میگفت و علی و محمده. خب حالا رسول الله رو گفت، ولی دوباره کذالی که تین و قبل الحسن و علی و محمده. این محمد ظاهرم باید که همون ای علی ها، من حالا پی بردم به نکته، این علی نه حضرت علی، احتمال داره که منظور علی ابن الحسین باشه، چون بعدش هم میگه محمد یعنی محمد ابن علی ابن الحسین. آره حسن امام باقر. وقت خواهی گفت حضرت علی چی میشه؟ اونم دیگه به وضوحش واگذار کرده، بلا پیامبر رو بگه، امام حسن رو بگه، زین العابدین رو بگه، امام باقر رو بگه، حضرت علی هم طبیعتاً همین حکمو داره. آره حالا باید البته نسخه دیگرم مراجعه کنیم. من مستقیماً از خود کامل و زیارات گرفتم، اینا رو نوعاً اسبال متحجدم نقل میکنه. خب ببین، پس نکته اضافه تعمیم بود که منحصر به قبر شریف امام حسین نمیشه، حد و حدودش هم که 1 کیلومتر رو خورده ای و اصل یستش به اون بهرم که حضرت تأیید میکنه و حد و حدودش رو مشخص میکنه. بعد وقت گفت خذ منها فانها شفا من کل سقمه. من این نکته عرض کنم، این روایت با تعمیمی که داد که انم میخواست بگی که ظاهرش اینه که خوردنش هم اشکال نداره، کمان که خوردن خاک یا گل قبر امام حسین به اندازه یک نخود برای شفا جایزه، بگیم که خاک قبر این ائمه اطهار پیامبرم همین جوره. منتهی نکته ای که هست در تعلیقه همین کامل و زیارات هم اشاره میکنه، میگه که اون رو که یه حدیث در بر داره از جواز عرض میشود استشفا به تربت غیر امام حسین، این مخالف با غیرش از روایات دیگه. مثلا روایات دیگه فقط امام حسین رو میگفت، اون تا حالا ما همچی روایتی نداشتیم که تعمیم بده، و چون مخالف با اونا میشه از احادیث، بگیم اصحاب که اومدن گفتن که آخه اینجا ابو حمزه نقل از اصحاب کرد، اینا میخورند و بعدنم کذالک قبر تین امام حسین و چه و چه، اینا رو حالا یکی یکی داره سوال میکنه. آره وقت خود امام هم البته تعمیم داد، این حرفا امامه، ما راوی نیست. قال یستشفا به ما بینه و بین القبر کذالک قبر جدی، رسول الله کذالک تین و قبر الحسن علی محمد و ها کذا. بعدم به ایشون هم گفت بگی این برای شفاست، منتها گفت بگی برای شفاست، دیگه نگفت بخور. وقت چون روایات دیگه داریم که خوردن فقط برای خاک امام حسین استثنا شده، ولو پیامبر جلالت داره، حضرت علی جلالت داره، و قضیه شهادت دیگه امتیاز داده به این خاک، رضا گفتن این روایت و امثال این روایت همیشه بر استشفاء به غیر اکل، یعنی مثلا به موضع درد بگذاریم ولی نخوریم، معصه بکنیم، این دیگه وقت مشکل حل میشه. ولی خوردنش اینم با استفاده با این روایت خوب آیون سختشونه که اجازه بدن. لذا در تحریر و کتب فقهی هم نوعاً خوردن رو منحصر میکنن به گله شریف قبر امام حسین علیه السلام. خب اینم یه نکته، ولی بالاخره این حداقل استفاده میشه دیگه، یعنی معلوم میشه اون خاصیت کیمیایی تأثیر در شفا رو خاکای دیگه هم داره و همینجور هم باید باشه دیگه. خاک قبر پیامبر خیلی ارزش داره، یا قبور امی بقی یا حضرت علی و سایر امی اطهار علیهم صلوات الله. خیلی خوب، هنوز روایت دنباله داره. امام صادق به آقای ابو حمزه گفت که شما هم از این خاک بگیر درش شفا هست، من کل سقمه، عجیبه، از هر دردی. بله. و جنتون به ما تخاف، یعنی یه سپر بلاس، از اونی که میترسی حفظت میکنه. ولا یعدلها شیء من الاشیاء، ببینید چقدر تعریف، هیچی معادل با این تربت امام حسین نیست، هیچی به پای این تربت نمیرسه. شیء من الاشیاء التي یستشفا بها، اشیایی که با این اشیاء استشفا میشه، هیچی به پایش نمیرسه الا دعا. بله، دعا، دعا هم خب همینجوره، دعا مخل عباده ادونی استجب لکم. وقت امام علیه السلام آخه گفت هیچی به پایه تراب نمیرسه و دعا چی میشه؟ میگه دعا هم چرا، اونم جایگاه خودش رو داره، دعاهایی که میکنیم برای حاجت ها. خب و حالا جالبی کار اینه که امام پرداخت به آفات این تراب و اینا نکاتی سو. خیلی وقتا ما خیلی مثلا دعاهایی میخونیم به هدف نمیرسیم، یا مثلا فلان شربت رو میخوریم نتیجه نمیگیریم، حتی این چیزایی که دکترها میگن، چون بالاخره اینا یه موانعی داره، یه شرایطی داره، مزاد چجور باشه، کی بخوری چجور اینا. حالا خصوص تراب که دیگه معلوم میشه خیلی شیاطین در کمینشن که بیخاصیتش کنن. و انما یفسدها ما یخالطها من اوعیتها، عجیبه، میگه این ظرفی رو که خاک رو توش میریزی باید تمیز باشه. میگه شنیدیم بعضی میذارن تو خورجین و میذارن مثلا جاهای کثیف و معاذالله بعضی های خاک رو میذارن تو طبیله و اصلا اینجور کارا. و انما یفسدها ما یخالطها، اونی که مخلوط میشود با این تربت، من اوعیتها، از اون ظرف. حالا ظرف، خب یه وقت میگی ظرف مثلا نخیه، ظرف پاچه‌ایه، ظرف منحصر به ظرفای سفالین یا مثلا مسی یا فلزی نیست، او ظرف باید ظرف تمیزی باشه، خیلی حرفه، بله خاک و بیخاصیت میکنه. یکی هم قلت یقین، خب تو یقین نداری، تو باور نداری، وقتی باور نداری که خاک تأثیر داره، همون که میگیم باید معتقد باشی. رضا خانمی میره مثلا یه نخ میبنده به این پنجره فولاد، رو عقیده خودش وقت میگه تأثیر داره، حتی به یه درخت میبنده رو عقیدهش. میگم حالا اینا نمیخوایم ترویج خرافات بکنیم، ولی تأثیر یقین، اعتقاد، اینا تأثیر گذاره. وقت امام میخواد بگه اگرم یه وقتا یه خاکو خوردی و اثر نداشت، این ناشی میشه از قلت باور و یقینه، اعتقاد کمه. لمن یعالجو بها، کسی که میخواد باش معالجه کنه، این یقین نداره، به جای نمیرسه. معتقد باش، نگو بابا این خرافات چیه، این حرفا چیه، علم روز فلان، خب اینا هست. فاما من ایقن انها له شفا، ببین کسی که یقین دارد که انها این تربت لها شفا، لهو مخورد به شخص، کسی که یقین دارد ان این تراب لهو برای این شخص شفا اون ازا یعالجو بها کفت ها به اذن الله من غیرها، اعتقاد داره که این خاک شفا هست، وقتی با این تربت خودشو معالجه میکنه. همچه آدمی کفت ها به اذن الله من غیرها مما یعالجو به، کفایت میکند، البته به اذن الله. حضرت عیسی هم گفت انی ابر الاکمه و الابرسه، به اذن الله. خب به خاص خدا، یعنی خدا نخواد بازم نمیشه، من غیره ها، این در حقیقت کفایت میکند او رو به اذن الله از غیر این تربت، یعنی نیاز به چیز دیگه هم نیست. مما یعالجو به، البته دوباره بعد میگرده امام، و یفسدها، و یفسدها الشیاطین، عجیبه. این چارقلی که میخونیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت و الناس. خب معلوم میشه که شیاطین دستبردار نیستن، نا در کمینن که هر امر خیر رو فاسد کنن. رضا امام میگه یفسد و های تربت رو فاسد میکند کی؟ الشیاطین و الجن من اهل الکفر منهو، اجنه ای که کافرن. آخه اجنه هم من القاسطون من المؤمنون، اونا دو قسم بودن دیگه، یه دیمون رو بردن در سوره جن داره، یه دم نه کفر ورزیدن به پیغمبر ایمان نیه بودن. وقت جنیا و کافراشون یتمسخون بها، ببین میان خاک و مس میکنن. ای که بسم الله بگو تو محفظه بزا بشت و آب خون، انا انزلنا آب خون، اللهم اینی اصلی که به حق الملک الذی قبضها تا آخر، برای همینه اینا یتمسحون به این تربت و ما تمرلو به شیئن الا شمها. ما تمرلو یعنی خاک، به هیچی مرور نمی کنه مگری که او چیزه خاکو استشمام میکنه. یعنی معلوم میشه این قالی، این درخت، این کوچه، این خیابون، این ماشین، اگه کسی این خاک همراهش بود اونام این خاکو استشمام میکنن. ببینید چقدر عجیب خاک امام حسین. و اما شیاطین و کفار الجن، شیاطین و کفار جن، اونا خلاصه استشمامشون یه استشمام مزدیه. بله اینا فانهم یحسدون بنی آدم، اینا با بنی آدم حسادت دارن، اینا ضربه خوردن که گفت که فلا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خب ببین وقت ما تا حالا فکر میکنیم که شیاطین اینا فقط مثلا میان مانع کار خیری میشن، ولی تی چیزا هم دخالت دارن. معلوم میشه این خوردنی ها، این چیزها که میگن اینجا مثلا کوزه شکسته، یا میگن تمیز کنید، یا میگن شارباتون رو مثلا کوتاه کنید، محل شیطان میشه، اینا همه حساب کتاب داره. اینا حسودن نسبت به بنی آدم، ضربه خوردن. وقت فیتمسخون بها، میان ای تراب رو مس میکنن، لیذهب عامت و طیبها، لیذهب عامت و طیبها، تا اون بوی عمومی این تراب از بین بره. یا عامه یعنی اصلا همش، یعنی تراب بشه بی خاصیت، عامت طیبها یعنی همه بوی خوشش نابود بشه. اینه که خیلی باید ما تو هر کاری، هر چیزی یه جایی میذاریم، هر چیزی میخواییم بخوریم، هر غذایی سرغل و برش بخونیم، نازنار بخونیم، تو محفظه باشه، بله باز نباشه، شیاطین اینا رو فاسد میکنن. و لا یخرج الطین من الحائل، حالا بازم ببینید چقدر زیبا امام صادق توضیح میده برای ابو حمزه. میگه این تین از حائل امام حسین بیرون نمیاد، از این مسافت مثلا یک کیلومتری، الا بقد استعد له ما لا یحصا منه. من این جمله رو به قرینه قبلی جور معنا میکنم، تا تو حائل مشکل نداره، از حائل امام حسین که اومد بیرون استعد له ما لا یحصا منه، یعنی مستعد میشود برای او چیزی که شماره‌ای براش نیست از این اجنه. یعنی اجنه میریزن دورش مثل زنبور، خلاصه لا تعد و لا تحصا، میان یه جوری خونساش میکنن این خاک کربلا. و انه لفی ید صاحبها، این تربت در دست صاحبش هست، و هم یتمسحون بها، اینجوری گرفته داره میاره، ولی بازم شیاطین چکار میکنن؟ بسش میکنن. لذا میگه اونجوری که برمیداری، اونجوری که میگیری سری داخل محفظه بذار. حالا اینجا جالبه، ولا یقدرون مع الملائکته ان یدخلوا الحائل، با وجود ملائکه رحمت و غضب اینا حق ندارن که وارد حائل امام حسین بشن، در اون مسافت یک کیلومتری دیگه پشت خط نمیتونن وارد بشن. ها ببین، ملائکه اینا رو مانع میشن. اون آیه داره ان الله و ملائکته یصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه يا هو الذي يصلي عليكم و ملائکته. ملائکه هم دائم دارن برای انسان درود و سلام و رحمت میفرستن. خب یه موردش هم اینجاست، ملائکه ای که موظف حفظ حریم امام حسینن اونجا رو احاطه کردن، که این اذن دخول هایی که میخونیم و توش اذن از ملائکه هم میگیریم برای همینه. خلاصه ملائکه نگهبانن که این شیاطین نتونن وارد حائر امام حسین بشن. حالا امام میگه ببین پس شرایط داره، نگو ما مصرف کردیم نتیجه نگرفتیم. خیلی وقت معلوم نمیدونن آقا دعا کردیم مستجاب نشد، صدقه دادیم فایده نکرد. نه ببینید، ولو کان شیء من التربه یسلم ما اولج بهی احدون الا برع من ساعته. شرطیه، قضیه شرطیه. ولو کان شیء من التربه یسلم، توقف کنیم، اگر چیزی از تراب سالم ما از شر شیاطین حفظش کردی، تمیز توی ظرف پاکیزه گذاشتی، از حرم آوردی بیرون، وقت هیچ چیزی از تربت سالم در اختیار انسان قرار نمیگیرد که ما اولج بهی عهدون، بعد عهدی هم باش مالجه نمیشه الا برع من ساعته. یعنی همون درجا من ساعته از اون درد چیه؟ خلاص میشه. و خدا کنه همینجور باشه. این همه بیماری های لاعلا، صعب العلا، سختی ها، کرونایا، سرماخوردگی ها، تنگ نفسی ها، نه اگه انسان بتونه اون تربت مخصوص رو پیدا کنه و بعدم با شرایط رو حفظ کنه و اینا، این تأثیرات رو داره. و اعوذ بالله من شرور انفسنا و من شر شیاطین الجن و الانس. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بعد اون وقت دنبالش داره که بنابراین فعضا اخسته ها فکتوم ها. ببین وقتی گرفتی کتمش کن، یعنی یه جور مخفیش کن، بپوشونش. و اکثر علیها من ذکر الله، هی دعا بخون، هی ذکر بخون، فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین بخون، انا انزلنا بخون. وقت بعدش دنبالش داره، امام گله میکنه، خب آخه ببین معلوم رعایت نمیکنن، موری کربلا رو مثلا کثیف میکنن، یا مثلا گاهی نجس میکنن، گاهی تو جای کثیف میندازن. نه مفصل من دیگه ننوشتم. بعد در پایان دوباره فرمود والقلب الذی لیس فیه یقینون من المستخف به ما فیه صلاحیتون و یفسد علیه عمله. خب میگه قلبی که لیس فیه یقینون من المستخف، کسی که یقین نداره، مستخفه یعنی سبک میشماره، میگه بابا بلش کن اینا چیه، من المستخف به ما فیه صلاحو، این قلب یفسد علیه عمله. و القلب الذی لیس فیه یقینون، که این قلب از شخص مستخف هستش، که این شخص خفیف میشماره این تربت رو به آنچه در این تربت هست، از صلاح و از خیر و از شفا، این رو سبک میشماره، همچه قلبی یفسد علیه عمله، یعنی عملش فاسد میشه، نتیجه نمیگیره. بله، کامل الزیارات باب 93 حدیث 50. خب حالا امروز بحث ما پس اجمالا این شد که در این مسئله یا دهم تحریر الوسیله گفتیم عمده اون خاک کربلا که تأثیر در شفا داره، حالا چه خوردن چه به موضع درد قرار دادن، اما دیگه آداب و ادعیه و اینا جزء مستحباته، جزء شرط کماله، نه که اگه خواستی بعد بری خواستی بخوری استعمال کنی حتما دعا لازم باشه، که اگه نخونی مثلا معصیت باشه، نه اینو ما نمیتونیم استفاده کنیم. کلمات بزرگانم در این زمینه معید همین معناست، ولی خب در این حال بهتره که آداب رعایت بشه. و بهتریش هم عجیبه که چه بسا اگر، یعنی من میخوام بگم اثر وضعی داره این ادعیه، ترکش هم اثر وضعی داره، اما ترک دعا اثر تکلیفی نداره که عقاب باشه. اما ترکش اثر وضعی داره، یعنی خاک میشه بی خاصیت. لذا اگه بخوایم این خاک اثر وضعی خودش رو که مثلا شفا هست، درمان هست داشته باشه، با آداب و ادعیه همراه بشه. به روایت مفصل هم مال ابو حمزه رو داشتیم از امام صادق علیه السلام که نکته اضافه در این روایت همی بود که منحصر نکرد این خاک رو به قبر شریف امام حسین، تعمیم داد نسبت به پیامبر و سایر ائمه علیهم صلوات الله، ولیکن گفتیم حالا چون روایات دیگه نداشت درش این تعمیم رو، ما بگیم نسبت به بقیه ائمه خاکشون تبرک نه برای خوردن، برای تبرک، برای مثلا حتی استشفا، منتها به نحو خارج از حلق و گلو، یعنی به موضع درد قرار بدیم، این مقدار شایزه، ولی خوردنش دلیل میخواد به غیر از تربت امام حسین. و گفتیم تأثیر گذاری این البته خاک هم چیز مقید به اون اعتقاد انسانه که آدم یقین داشته باشد، باور داشته باشه و اینا رو قبول کنه. و اون نکته اساسی هم که هر امر خیری بالاخره آفت داره، آفت این تربت شریف هم شیاطینن، کفار جنن که اینا هم در کمینن که بی خاصیتش بکنن، که اگه از حریم حرم خارج کردیم خاک رو، همونجا باید در محفظه باشد و با دعا و خلاصه نوانزلنا بیاریم و بعدن مصرف بکنیم. و امام تضمین کردن اگر شما این شرایط رو رعایت کنید، در جا من ساعت شفا پیدا می کنید. بله، این آدرس هم که کامل الزیارات باب 93 حدیث 5. و السلام علیکم.